به امروز من در این حیرتم که یوسف چطور خودش را در فشار آن دوره دهشتناک نکشت. با دردهایی که در جسمش بود و با آن روح نازک و شکننده چطور دوام آورد. اما بعد با حسی جنون‌آمیز شبیه دیوانگی ظریف روح خود یوسف به آن حرف بابا فکر می‌کنم که خودم روز حرکت یوسف از تهران در فرودگاه به او بازگو کرده بودم. شاید لابد همین بود که او را نگه می‌داشت، یا تا آنجا که می‌شد نگه داشت. آویخته از نخ باریک امید در میان تاریکی، میان بادهای مرگ، در اولین روزهای ماه ژوئن آن تابستان بحران آخر در وضع اختلال کبد یوسف پیش آمد. یوسف 3 روز در اغما بود. بعد 1 شب التهاب و اندک هوش، عاقبت روز 9 ژوئن ساعت 7 صبح، در حالی که برادر بزرگ در کنارش بود، یوسف در 16 سالگی چشم از دنیا بست، بدون اینکه علت مرگ او به طور دقیق روشن باشد. دوستان برادر بزرگ در به خاک سپردن برادر کوچک همت کردند. یوسف در یکی از گورستانهای خلوت و آرام دالیسیتی جنوب سانفرانسیسکو به خاک سپرده شد. اسماعیل با نیم بدن فلج هر طور بود از بیمارستان آمد و در مراسم دفن حاضر شد. بعد از ظهر روز مرگ یوسف در بیمارستان، اسماعیل کاغذهای متعددی را امضا کرده بود و در آن حال، سردرگم و اندوهگین و کابوسناک، بدون اینکه بداند یا کسی به او توضیح کامل دهد، نفهمید که یکی از کاغذهای امضا شده مربوط به اجازه کالبد شکافی محدود و تجزیه و آزمایش بافتهایی از کبد یوسف است. در ظاهر پزشکان در پی علتی بودند که کبد پسرک ایرانی را فاسد کرده بود. در ظاهر این گونه کسب اجازه ها در چنین مواردی خط مشی عادی بیمارستان امریکایی بود. برادر بزرگ بدون آنکه متوجه باشد امضا کرده بود و گذشت. نزدیک 4 ماه پس از مرگ یوسف، نامه‌ای از بخش اداری بیمارستان به آدرس برادر بزرگ رسید. اسماعیل که حال و وضع خودش رو به بهبود می‌رفت، فوتوکپی آن نامه را همراه نامه‌های التماس‌آمیزی به خط فارسی خودش برای من به ایران و برای خواهرم که آن موقع در ایتالیا بود به ایتالیا فرستاد. نامه اصلی بیمارستان یک جور اطلاعیه بود که به یک پیشنهاد پایان می‌یافت. در نتیجه آزمایش‌ها و تحقیقاتی که روی بافت‌هایی که از کبد یوسف آریان برداشته بودند، بیمارستان اکنون دلایل مشخص و شواهد مکفی درباره بیماری مرموز در دست داشت. نامه به اطلاع می رساند که آنها علت مرگ یوسف را یافته بودند. این دنباله یک سری پژوهش‌ها و پیگیری‌ها در رشته‌ای تازه بود. یوسف به نوعی مرض کم نظیر کبد موسوم به ویلسون سیمپلکس مبتلا بود که در اثر مسمومیت از مس در کبد ایجاد می شود. نامه بیمارستان همچنین اضافه کرده بود که این بیماری موروثی است و هشدار داده بود که این بیماری از طریق ترکیب با اختلاف بعضی از ژن‌های کمیاب در پدر و مادر به بچه‌های آنها می‌رسد. این بیماری قادر بود سال‌ها در بافت‌های کبد مخفی بماند، یعنی مس کم کم در بافت‌های کبد متراکم شود به نسبت مختلف در افراد مختلف، ولی بعدها ممکن بود هر آن در هر سن و سالی بروز کند. خوشبختانه اکنون میشد با یک آزمایش ساده خون وجود این بیماری را تشخیص داد و مداوای آن با کپسول هایی که نام برده شده بود تحت نظر پزشک در عرض 6 ماه میسر بود. پزشکی که نامه بیمارستان را امضا کرده بود، در انتهای نامه وظیفه خود دانسته و البته پیشنهاد کرده بود که خواهران و برادران تنی یوسف آریان هر کدام آزمایش خون نابرده را انجام دهند. البته این امکان زیاد بود که بقیه اولاد از این بیماری پاک باشند، ولی برای اطمینان یک آزمایش خون بی ضرر و در شرایط فعلی شرط عقل و احتیاط بود. به همین دلیل بود که برادرم فوتوکپی آن نامه را همراه نامه‌های التماس‌آمیز خودش برای من به ایران و برای خواهرم به ایتالیا فرستاده بود. وقتی نامه ها رسید و من آنها را خواندم، تمام موضوع به نظرم کلی لفت و لعاب روحیه غربی و فانتزی آمد. گفتم پشت گوش بیاندازم، اما نامه خود اسماعیل مصرانه بود. گرچه می دانستم خودش هم جریان آزمایش خون و دنگ و فنگ را پشت گوش می اندازد، خودش هم اهل این حرفا نبود، فقط به خاطر ما جوش می زد. بنابراین من برداشتم لج کردم و برایش نوشتم که به شرطی این کار را می کنم که او خودش اول آزمایش خون بدهد و اگر مداوایی لازم بود بکند. به فاصله 10 روز جواب آمد و قول داد که این کارها را می کند. در حقیقت نوشت که همان روز و همان ساعت به بیمارستان خواهد رفت. بنابراین ما همه رفتیم. داستان به اینجا رسید که بقیه اولاد ارباب حسن آریان همه از بیماری ارثی کبد مبرا بودند، بجز یکی، پسر اول، برادر بزرگ. خودش بعدها برایم تعریف کرد وقتی آزمایش خون زنگ خطر را به صدا درآورد و او را برای سری آزمایش‌های بعدی خواستند و زنگ خطر به راستی ناقوس مرگ بود، معلوم شد که همکنون کلی مس در کبدش انباشته شده، گرچه هنوز ضایعه دائمی به بار نیاورده بود. گیاهخواری و رژیم غذایی بسیار ساده کمک کرده بود که او بهتر شود، اما میزان مس به حد اشباع رسیده بود. به فاصله 1 یا 2 سال دیگر شاید می انداخت و می کشتش. به خاطر قولی که داده بود حدود 6 ماه به مداوا تن داد. 2 هفته اول روزی 2 آمپول، بعد 5 ماه و نیم روزی 4 تا کپسول و خوبش کردند. دست آخر مقارن با زمانی که آخرین آثار فلجی سمت راست بدن و جراحت زبانش خوب شد، پزشکان بیماری کبد او را هم شفا یافته تشخیص دادند و به او گفتند که عمری طبیعی خواهد داشت. سال بعد پاییز که من مرخصی بودم و برای دیدار او در کالیفرنیا یک روز عصر با هم به گورستان دالی سیتی بر مزار برادر کوچک رفتیم، من یک دسته گل زنبق آورده بودم، اسماعیل دیوان شمسش را. وقتی 2 طرف قبر برادر کوچک نشستیم، برادر بزرگ گلها را گرفت و توی گلدان بالای سنگ قبر یوسف گذاشت. زانو زد. چند دقیقه ساکت سنگ را بر نگاه کرد. بعد سرش را توی آفتاب پاییز و نسیم خنک اقیانوس بلند کرد و به آسمان خیره شد. دنیا و خدا را نگاه کرد. زندگی را نگاه کرد. بعد سرش را گذاشت، سنگ قبر را بوسید و بویید و باز بوسید. فهمیدم چه میخواست بگوید و فهمیدم برای چه تشکر میکند. حرف بابا آن شب به روح یوسف رسیده بود. یوسف به وظیفه‌اش عمل کرده بود و داشت عمل می‌کرد. یوسف آریان با مرگ خود برادر بزرگش را نجات داده بود. داشت از او نگهداری می‌کرد. و چه رازی بالاتر از این؟ ممنونم که کنار ما موندید و داستان میراث یوسف رو به قلم جناب آقای اسماعیل فصیح شنیدید. بازنویسی و تهیه این برنامه بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش باشه و تا قصه دیگر در رادیو سبا، خدا پشت و پناهتون. قصه
ظهر. صبا
چشمات که همه رو حریفه جسوه دیوونه هیچکی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه جما دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه راد جما دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه راد
هموطنان گرامی با برنامه سمسارستان از این لحظه همراهی بفرمایید.
رادیو سبا تقدیم می کند صدای تاریخ، صدای گذشته. سمسارستان
به نام خود سلام به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام، خیلی خوش اومدید به سمسارستان.
امروز میخواییم درباره تاریخچه زعفران با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
ایرانیان باستان تونستن با ارسال زعفران به بسیاری از نقاط جهان خواص اون رو به یونانی ها، رومی ها و چینی ها و همچنین عرب ها معرفی کنن. ایرانی ها شیوه کشت زعفران رو در سده اول تا چهارم هجری به امت های اسلامی اطراف دریای مدیترانه آموختن. ایرانی هایی که توسط معاویه به شام تبعید شده بودن، اولین زمین های کشت زعفران رو در شام در نظر گرفتن. کشت زعفران ایرانی در شمال آفریقا و شمال اندلس یعنی اسپانیای اسلامی و سیسیل رواج پیدا کرد. بعضی از اقوام ایرانی مثل رستمیان در رواج زعفران ایرانی مؤثر بودند.
با توجه به مستندات تاریخی، زر و زعفران از قدیم برای ایرانی ها بسیار مهم و مورد علاقه بوده، به طوری که در جشن ها، مجالس بزم و نشاط مثل مراسم عروسی و اعیاد یا استقبال از بزرگان، زر و زعفران رو نثار قدم های اونا می کردن. جالبتر این که برای هرچه باشکوه‌تر کردن این مراسم، ایرانیان زر و زعفران و گل رو به سر عروس و داماد یا اشخاص حاضر می پاشیدن. حتی برای معطر شدن فضا هم زعفران رو همراه مشک و عود و عنبر دود می کردن.
هخامنشیان از زعفران برای معطر کردن غذا و تزیین گرده های نان استفاده می کردن.
ایش بابا آخه حالا گریه نکن دیگه، عیب نداره، عیب نداره.
چیشو گریه نکنه، عیب نداره. ببینی چی به روز لباسم آورده. آخه خوبه یکی نیست بهش بگه تو که بلد نیستی این رسم و رسوما رو. برای چی کارو دستت میگیری؟ اصلا کی به خواهرتو گفته بود که روی سر عروس شربت زعفرون بریزی؟ آخه اصلا کی به خواهرتو گفته بود روی سر عروس شربت زعفرون میریزن؟ برای چی این کارو کرد؟ ببینم بدنم شده نوچم، لباسم خراب شد، نمیتونم قدم از قدم بردارم.
بابا چه هست دیگه، اومده خوش خدمتی کنه، زعفرون پیدا نکرد شربت شریخ.
نخیرم از حسودیش این کارو کرده.
نه به خدا، ما اصلا خانوادتن اینجوری نیستیم. نه به خدا، اون دوستت داره. حالا پاشو برو لباس تو عوض کن. پاشو دیگه، پاشو برو.
نه لباس
نه، یه دقیقه بشین. ببین لباس مگه سفید نه، این سیاه ها چیه داره ازت بالا میره؟
سیاه ها میره مگه
چیز دیگه یه هم ریخ نه، اینا داره ثابت میمونه.
چیه؟ چیه؟
اینا مورچه است، مورچه ها بهت حمله کرد. پاشو برو، پاشو برو تا مورچه ها نخور لرد. پاشو، پاشو.
در زمان پارت‌ها زعفران ایران به یونان و روم ارسال می‌شد. بعدها چین هم از مشتریان زعفران ایرانی شد. در دوران ساسانیان کاشت زعفران رواج بیشتری پیدا کرد. در همون زمان زعفران برای پرداخت کاغذ استفاده می‌شد. اما قبل از اون از محلول زعفران برای مرکب تحریر استفاده می‌شد و اون مرکب برای نوشتن نامه‌های مهم به فرمان رواها و سلاطین به کار برده می شد. از مرکب زعفران برای تزیین حاشیه طرح‌ها و یا حتی نوشتن دعاها و طلسم‌ها استفاده می شد.
ای خانم بیا این دمنوش زعفرون رو بده شوهرت بخوره تا دهنش بسته شه.
آقا دمنوش زعفرون؟
آره.
خب یه چیز دیگه قبلا تجویز کن بدم شوهرم بخوره خوب شه.
نه فقط باید این دمنوش زعفرون بخوره که برای درست کرد ببر بده بخوره دهنش بسته شه.
زعفرون گجونه، شما درست میکنی من ببرم؟ یعنی همه خونشو میدم
بشه. ساده، من فرمولشو نوشتم برا.
آخ نه آقا خیلی گرونه، من نمیتونم، من هیچ ندارم.
اون دیگه مشکل خودته، من میخوام دهن شوهرت بسته شه. این دمنوشه رو باید درست کنی بده بهش بخوره.
نه فقط باید زعفرون باشه.
بله همین که گفتم، اگه میخوای تاثیر بذاره باید دمنوش زعفرون باشه. خدافظ.
خب باشه آقا، خدافظ.
خدافظ.
بابا من که خب پول زعفرون ندارم، اشکال نداره، رنگ میخرم، زرد یه ذره میریزم توش، یه ذره از اکلیلا میشه مثل زعفرون.
آه
امینه. آخ جون، حالا با این دمنوش زعفرون نمایی که درست کردم هر چی بگم گوش میکن. سلام آقا.
کجایی؟
بیا اینو بفرمایی نوشی جان کنی.
خیلی ممنونم.
چیه؟ چی میگی؟ خانم کجایی؟ خانم کجایی؟ ها من اینجام، چی کارم داری؟
این چه طرز حرف زدنه؟
با من درست صحبت کنی.
یه دمنوش آوردی، دیوونه شدی تو؟
تو باید حرف من گوش بدی، ساکت باش. ببین نگاه کن، من یه طلا دیدم، خیلی دوستش دارم.
طلا دیدی؟
تو حالت خوبه؟
تو باز قرصاتو نخوردی نه؟
تو چرا از من نمیترسی؟ تو چرا از من حساب نمیبری؟
چرا باید بترسم؟
به نظرت من وحشتناک نیستم؟
چرا تو دوتایی؟ داری چهار تا میشی؟
من دو تا؟
چقدر سرم درد میکنه؟
ببین من اون چلا
ای وای
چرا ده؟
گفتم قرصات رو زودتر بخور.
من قرصامو میخورم. خوب شو ببین خاک بیشترم مرد.
در زبان پهلوی به زعفران کرکم میگن. در یک ترجمه زعفران رو گیاه معطر و خوشبو و در ترجمه دیگه زعفران رو گیاه رنگ کننده پارچه معنی کردن. جالبه بدونید که زعفران یک واژه عربیه که ریشه اون ناشناخته مونده، اما در منابع غربی کلمه زعفران و کرکم مبنای سومری دارن. اما این نظر زمانی درسته که مبدا سومری ها از نواحی زعفران خیز ایران باشه.
در فرهنگ لغت فارسی ده ها کلمه در معنی زعفران اومده که هیچ کدوم به اندازه کلمه زعفران کاربرد نداشته. حتی کلمه کرکم به ندرت در آثار شعرا و نویسنده ها به کار برده شده، در صورتی که از کلمه زعفران خیلی در آثار شاعران استفاده شده و خیلی از خصلت ها به زعفران تشبیه شده است.
بفرمایید اینم از غذای امروز.
وای خانم چه عطری را انداختی.
ببین عزیزم میدونی که امروز سالگرد ازدواجمون.
آره
اونم به مناسبت تمام غذاها رو با طعم زعفرون درست کردم، چون میدونستم تو زعفرون خیلی دوست داری. حتی شربتمونم شربت گلاب و زعفرونه.
وای 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 مرسی عزیزم، ولی این همه زعفرون ضرر داره. میگن زعفر میگن اصلا زعفرون زیادی خب باعث خنده میشه.
خنده که خوب عزیزم، اینام همه شایست.
شایست
خب دیگه غذا رو شروع کنی.
شروع کنی
شما روشن میکنی.
آره یه لحظه سب کن من فنده کمم بیارم.
خیلی خب ببین عزیزم، اول مرغ و برنج، بعدش سوپ. خب
بذار باید از همش بخورم.
من خیلی زحمت کشیدم از صبح تا حالا تو آشپزخونه.
نه نه راست میگی، اول مرغ و
برنج، حتی زرشکاشم با زعفرون تف دادم.
چقدر زعفر و شکرت نظری میپسند.
به 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 نوشه جونت، نوشه جونت.
چند ساعت بعد
خیلی خوب دیگه، خیلی بیمزه بود دیگه، حالا اینقدر خنده نداشت.
میگم زن اسمی چیه؟
قاشق چرا الان میخندی؟ به قاشق میخندی؟ یا داری به من میخندی؟
نه نه من فکرم چنگاله.
نه این قاشق، این چنگاله، اینی که این تو دنده داره چنگاله. من فکر کنم حالت خوب یکم بده. باید بریم دکتر. پاشو.
نه 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 بشی بابا من خوبم. توپه توپم
توپه.
گفتم توپ یاده بازی بارسلونا هم دارم که همش توش استاد اسدی به خودمون گفت.
آخ آخ نخند دیگه.
گل میده.
خیلی زفرم. بریم پاشو پاشو. ببین ببین میخوایم بریم الان، بریم بازی فوتبال. بیا بریم
بیا بعد منم دوست دارم بیاد.
وای حالت خوب
نیست. امروز
زعفران اگرچه قیمت بالایی داره اما جزء اصلی تشریفات سفره‌های ایرانیه و حضورش در غذاهای ایرانی واجب و ضروریه و نبودنش میتونه حتی توهین به میهمان محسوب بشه. خسته نباشین دوستان عزیز. بله بله، برنامه هم در مورد زعفران هم تمام شد. انشالله که دوستان دوست داشته باشن،
بخورن و
بخندن. تا سمسارستان دیگر، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، آرزوی سعادت داریم برای یکایک شما در این روز و امیدوار هستیم شما عزیزان با برنامه‌ریزی این هفته رو به پایان ببرید. موفقیت دوستان مستقیم نیست. پیجی داره به نام شکست، دور برگردونی داره به نام سردرگمی، سرعتگیرهایی داره به نام افکار منفی و چراغ قرمزهایی داره به نام دشمنان. اما اگر یدکی به نام اراده، موتوری به نام استقامت، کمک رانندهی به نام خدا داشته باشید، به جایی خواهید رسید که موفقیت نام داره.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو صبا.